أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه هفته 4402 9 ذیحجة الحرام 1444 28 ژوئن 2023 درس 168 فقه ارزیابی فقه الحدیث جمع‌بندی احادیث باب شدت ابتلاء المؤمن کافی شریف جمع‌بندی اخبار باب شدت ابتلاء المؤمن که 30 تا حدیث بود بخشش رو بررسی کردیم. در مجموع این چیزها این نکات به دست ما رسید، یک سری اصول و قواعد در ارزیابی شدید و چند فرع فقهی هم از دل اینها به دست میاد که باید اونها رو هم جواب بدیم. بحث زمانات هست و بحث صحت و سقم ارزیابی و سایر موارد. نیروهای یکی اولین نکته این بود که نیروهای نخبه مورد ارزیابی سخت قرار می گیرند، نه نیروهای ساده و پایین، حتی چه بسا میانی. نیروهای بالاتر چون قرار هست مقامات بالاتری رو احراز بکنن و داشته باشن. نکته بعدی که خداوند مبتلا کننده است، یعنی اونی که ابتلا رو ایجاد میکنه شدید خدا هست، به عنوان رب العالمین هستش و خدا ابتلاء شدید علامت محبوبیت و ایمان و تدین و خلوص مبتلایان است. از چند روایت فهمیدیم که همه روایات تو بحث‌های قبل اجمالا مطرح شد و ما اون رو دیدیم که این شدت ابتلاء مؤمن این بحث رو داره که مالاً خدای تبارک و تعالی هست که ابتلاء میکنه. ما درس 168 هستیم، روز چهارشنبه هفته تیر، روز عرفه، شهید بهشتی، شهید مسلم، شهید هانی، دعای عرفه. 30 تا حدیث هست داریم که مدتی حدود 20 تاش رو بررسی کردیم، 10 تاش موند، بیشتر نصف نصف شد تقریبا. اون اخباری که پیام هایی داشت اونها رو مورد بررسی قرار دادیم. سلام علیکم. یا الله، سلام علیکم و رحمت الله. دست شما در نکنید، خدا خیرتون بده انشاءالله. پس اولین توریم جمع‌بندی که میکنیم، اولین جمع‌بندی اینه که نیروهای نخبه مورد ارزیابی سخت قرار میگیرند. دومین نکته این که خداوند مبتلا کننده است. نیروهای پایین و ساده به ابتلاء سخت نمی افتند، به عکس اون چی که گاهی رایجه. سختی ها مال بالایی هست، آسونی ها مال پایینی هست، چون پایینی ها خیلی پست های کلیدی رو نمی خوام بگیرن، اونا پست های کلیدی تر رو نمی خوان. از ارزیابی سخت مال کسانی است که پست بالاتر و پست های عالی تر میخوان. پس این یک امر عقلانی حکیمانه است که نیروی نخبه مورد سختی قرار بگیره. و کسی که ابتلا میکنه خدا هست که حکیم علیم و خدایی است که در حقیقت حلیم هم هست و ویژگی های مدیران ویژگی های خداست. خدا مدیر داره ویژگی هاییست، این هم میشه ویژگی های او. نکته سوم اینه که ابتلاء شدید علامت محبوبیت و ایمان و تدین و خلوص مبتلایان هست. اینکه کسی رو ابتلای شدید میکنن علامت بدیش نیست، علامت منفوریتش یا مطرودیتش نیست، بلکه او چون محبوبتره، مؤمنتره، متدینتره، خالصتره، او به ابتلا میفته، به سختی میفته. او رو باید چون پست میخوایم جانشینش کنیم، جانشین پروری کنیم، یا فرض کنید که میخوایم وزیرش بکنیم، وکیلش بکنیم، او رو باید امتحان کنیم. یعنی سختی های زندگیش از این طرف هم میشه گفت که سختی های که تحمل کرده یک مزیت برای اوست، چه ما ایجاد کرده باشیم چه او خودش ایجاب کرده باشه، مثلا براش پدید آمده باشه، اینها علامت اینه. بعد هدف، نکته چهارم این که هدف ابتلا رفعت درجه و منزلته. هدف این نیست که طرف شکنجه بشه، خرد بشه، تحقیر بشه، تضعیف بشه، بلکه هدف رفعت درجهش و منزلت. حدیثی که دیروز خوندیم گفتیم که خداوند یک منزلتی داره، این مؤمن یک منزلتی نزد خدا داره که لا ینالها الا به احدا خصلتین. دیدیم که مثلا یا ذهاب ماله بود، مثلا دیروز خوندیم، یا چی بود؟ به بلیتن فی جسده بود، خب یه حدیث دیروز بود، حتی موثقه بود. خب پس اینم هدف، هدف از یک ارزیابی شدید از طرف یه ارزیابی کننده حکیم ارتقا و رفعت درجه است. پنجمین نکته‌ای که دست ما رسید اینه که غایت ابتلاعات عدم ذهاب و عقل و بصیرت و بصره که ضامن اثبات عقاید توحیدی است. این ابتلاعات که اگر مجاز انجام بشه و خدایی که اینا رو انجام داده، خدا همه بلای سر ایوب آورد مگر اینکه عقلشو نگرفت، چون در قرآن بود لیوحد الله، میخواست با این عقل توحید الهی رو اثبات بکنه، چون عقل باعث رسیدن به مقام توحید هست. غایت ابتلاعات عدم ذهاب و عقل و بصیرت که ضامن اثبات عقاید توحیدی است. اینم یه نکته که وجود داره. پس مشروط میشه، مقید میشه به اینکه عقل آسیب نبینه، قوه عقلانی آسیب نبینه، و بصر هم آسیب نبینه که چشم هست. حالا شاید باعث هم بشه. و بعد خداوند نکته ششم اینه که خداوند مدبر هستی است و عباد در حکم خلائف و مأموران و مکلفان حقیقی و حقوقی هستند. اینم یه نکته است. خدایی که مبتلا میکنه خدایی است که رب، مدبر، مالک، و بندگانی که رده بالایی دارند در نزد او ابتلاء شدید میشن، اینا مثل کارگزارانشن، مأمورانشن، مکلفن، شرح وظایفی دارن، مدبرات امر هستند. حالا چه حقیقی باشن چه حقوقی باشن، خیلی به سختی میفتن. شما هم امروز ببینید این مسلم ابن عقیل چه به سختی افتاد. از کودکی خواست سفیر امام حسین بشه. هانی ابن عروه چه به سختی افتاد. شهید بهشتی که 7 تیر امروزه چه به سختی افتاد. این زندگی راحتی نداشت و دائم در فشار و روانی و فحش و ابتلاعات عجیبی بود و دیدیم که در اوج ارادت انقلابی شهید میشه. تا سختی های نبینن که نمیان مقامات عالی تری رو بگیرن. حتی همون سختی های خودسازی، جهاد اکبر، اینا همش سختی است که کسی بیاد بالا. پس خدا که مبتلا کننده هست و عباد که مبتلا شونده هستند در یک نسبت مدبر و مدبر هستند، مدیر و مدار هستند، چون همه چیز در اختیار و اراده و اداره الهی است. نکته هفتم اینه که فعل خدا نشان از جواز ابتلاعات شدیده. وقتی خدا کسی رو ابتلاع میکنه نشون میده این کار جایزه و الا خدا انجام نمیداد. حتما مشروعه، چه بسا لازم و جایزه. نکته هشتم این بود که تخلق به اخلاق الله واجبه. و ما قاعده ای داریم که تخلق و اخلاق الله، یه جلسه کامل روش بحث کردیم، معتبر هست، دارای صحت سندی داشت، سندی بود. در فقه کمتر استفاده شده، در اخلاق استفاده شده. اخلاق جز فقه، اخلاق مدیران جز فقه، رفتار سازمانی مدیران جز فقه. رفتار بهنجار یا نابهنجار، دو تا حکم وضعی است، بهنجاری نابهنجاری اینا. پس تخلق به اخلاق الله واجبه. وقتی خدا اینجور ابتلاع میکنه ما میتونیم ابتلاع کنیم. اخلاق و رفتار سازمانی واجب است در چارچوب اخلاق الهی باشه. نکته نهم، نمیشه در چارچوب اخلاق الهی نبود. او خالق ماست، ما خلیفه او هستیم، ما باید مثل او عمل کنیم. از رفتار سازمانی ما، اخلاق ما، فعل سازمانی ما اگه میخواد دینی باشه و سعادت زا باشه، اثر بخش باشه، بایستی در چارچوب اخلاق الهی باشه. نمیشه در چارچوب اخلاق فرعونی باشه، اخلاق شیطانی باشه. خب ما یه الگو میخواییم، الگو رو از کی بگیریم؟ از پیامبران. خب پیامبران هم در چارچوب اخلاق الهی کار میکردن. لا ینطق عن الهوا لا یفعل عن الهوا. و نوع ارزیابی ربوبی الگوی ارزیابی سازمانی است. این نکته دهمه. یعنی خداوند وقتی ارزیابی میکنه ما برامون الگو میشه که در سازمان هم ارزیابی کنیم. یکی از فعلهای خدا ارزیابیهای او ابتلا، مبتلا کردنهای اوست، مفتون کردنهای اوست. خب این میتونه الگو باشه برای اینکه ما هم در سازمان یک ارزیابیهایی داشته باشیم. یازدهم اینه که ارزیابی شدید ربوبی نسبت به نخبگان، نخبگان عباد الگوی ارزیابی نخبگان سازمانی خواهد بود. وقتی که ما میبینیم خدا ارزیابی میکنه، ارزیابیش هم شدیده، خب برای ما الگو میشه که ما هم ارزیابی شدید داشته باشیم. نکته دوازدهم اینه که ارزیابی شدید مؤمنان و محبوبان و مخلصان ناشی از حکمت ربوبی است و کاشف از مصلحت تامه موجود در این نوع ارزیابی است. این نکته دوازدهمی بود که به درس آوردیم. خدا وقتی که خوبا رو ارزیابی شدید میکنه، حتما او حکیمه. آدم حکیم تا یه مصلحتی تامه در یک فعلی نباشه اراده او رو نمی کنه، شوق اکید به او پیدا نمی کنه، مبادی اراده به او تعلق نمی گیره. از وقتی که مصلحت داره شوق پیدا می کنه، حالا مصلحتی که برای عباد هست، برای انبیا هست، برای الامثل فالامثل هست. پس خود ارزیابی شدید کاشف از مصلحته. چیزی که مصلحت نداره خدا انجام نمیده. خدا داره به مفسده نمیره، به مفسد مصلحت میره. فعل او، احکام او دائر مدار مصالح و مفاسده. تازه وقتی خدا فعل رو انجام میده حتما مصلحتی توشه. نکته سیزدهم اینه که ترک این نوع ارزیابی تفویت مصلحت تام است. حالا اگه ما تو سازمان ها به بهانه این که این نیروهای نخبه رنجیده میشن، خب بیایم این رو ترک کنیم، یک اون مصلحت تامه ای که در ارزیابی شدید بوده تفویت میشه و ترک میشه. وقتی تفویت شد و ترک شد، این خود تفویت مصلحت خلاف حکمته، قبحه، داره قبحه. و انجام این ارزیابی موجد و موجب این مصلحت است که مطابق حکمت و مورد تحسین عقله. عقل جذب منافع محتمله رو حکم به جذبش میکنه، به لزوم جذبش میکنه، نه فقط ترجیح جذبش، رجحان جذبش، بلکه میگه جذب منفعت محتمله و مصلحت محتمله واجبش رو انجام بدید، که هر منفعت و مصلحت محتمله رو واجب میدونه و شرع مدافع این حکم عقلی است و تنفیذ کننده اونه. شرع این حکم عقل رو تنفیذ میکنه. میگه بله، هر مصلحتی رو باید دنبالش بود. گاهی این و این مصلحت که خدا انجام میده چه بسا مصلحتش تامه است، مصلحت‌های خدایی مصلحت‌های راجحه نیست. وقتی خودش انجام میده، حالا یه موقع است به ما میگه انجام بدید و مستحب میشه، واجب میشه، مباح میشه، ولی وقتی خودش انجام میده لابد مصلحتش تامه هست. نتیجه این که هر نکته چهار صدا خوب هست، نه صدا؟
صدا خوب.
نتیجه این که هر انجام این نوع ارزیابی در سازمان واجب است، نه فقط راجح نیست، مصلحت تامه رو نباید دست داد، چون خدا انجام میده، مگر اثباتش مستحبه. اول وجوبه، بعد باید اثبات کنیم. تو سیره غیر خدا حد اکثر مثلا میگیم که جوازه، ولی در سیره خدا که نمیتونیم بگیم حد اکثر جوازه. فعل خدا ناشی از حکمت اوست. خدا فعلی که توش مصلحت نباشه که انجام نمیده. نکته 15 اینه که این وجوب و الزام متوجه دستگاه ارزیاب عمل کرد در سازمان است. چه کسی این الزام و وجوب ارزیابی شدید متوجهشه؟ اون کسی است که دستگاه ارزیابی است، اونا هستن که باید این کار رو انجام بده. نکته 16 هم اینه مکلفن انجام بدن، نمیتونن ارزیابی بکنن و نخبگان رو ارزیابی سخت نکنن، ترک فعل حساب میشه. نکته 16 هم اینه که مصداق ارزیابی سخت موکول به عرف خاص مدیریتی است که کارشناسی بالایی رو میطلبد. حالا این ارزیابی سخت چه مصداقی داره؟ تو سازمان‌های امروزی خب این مصداق سازی نیاز به کارشناسی داره که باید اون کارشناسی رو ما داشته باشیم و مورد دقت قرار بدیم. مثلا این که تو یک هر سازمان نظامی باشه، سازمان صنعتی باشه، سازمان اداری باشه، سازمان خدماتی باشه، سازمان حوزوی باشه، سازمان نیکوکاری باشه، هر چی باشه، یه ارزیابی سخت نیاز هست. به یوسف چقدر سختی کشید تا عزیز مصر شد، به چاه رفت، به سیاهچال رفت، تست های اجتماعی پیدا کرد با زلیخا و دیگران، نوع برخوردش، اذیت شد، مورد تهمت قرار گرفت، بعد رسید شد عزیز مصر. راحت نمیشین کسی بیاد بشه عزیز مصر، بعد سختی ها دید تا رسید. همطور که عرض کردم خود بعضی سختی هاش اختیاری است، یعنی طرف تا رو خودش کار نکنه، تدبیر نفس نکنه، خودشو محدود نکنه، به جای بالاتر نمیرسه، یعنی انسان معمولی و عادی میشه. نکته 17 این بود که پس ما تو سازمان میایم میگیم مصداق چیست. مثلا تو نظامی سختی ها ممکنه بیشتر باشه و موجه‌تر به نظر بیاد، تو جاهای دیگه باید قدری مصداق داشته باشه که عوارضی نداشته باشه، عوارض منفی و توالی فاسده بر اون مترتب نشه. نکته 17 اینه که ارزیابی سخت مشروط به شروط و مقید به قیودی است، مثل عدم انجرار به ذهاب عقل و عما و کوری. خب اینو که قبلا تکرار کردیم، گفتیم روایاتی داشتیم که خداوند که شیطان بر ایوب مثلا مسلط شد، همه نوبلای اومد جز ذهاب عقل، جز بیناییش ازش نگیریم. حالا ما میتونیم از این بیایم ارزیابی های سختمون رو مشروط کنیم و مقید کنیم به عدم پدیداری یک سری توالی فاسده. نکته 18 این شد که ذهاب عقل و اما اگر تحقق یافت کاشف از بطلان ارزیابی است. حالا اومد و شد، پس این ارزیابی باطله، صحیح نبوده، حتما درست انجام نشده، قرار نبود به اینجا برسه، بیش از حد افراط شده و این کار نامشروعه، غیر مجازه و باطل نتیجه و المحصل باطل. 19 اینه که علل قاعده ارزیاب ضامن است. حالا اینا مسائلی است که کم کم پدید میاد، ما تفریع فروع میکنیم، بعد رو برخی از مسائل زمانش مثلا یعنی ضامن بودنش باید بحث داشته باشیم. محکوم میتونه به دیه بشه، شاید هم به قصاص بشه، این سواله، حالا باید بحث بکنیم. چون باعث ذهاب عقل و بصر و بصیرت شده تسبیباً که در حکم مباشره، شما به تسبیب او به مباشره خسارت بزنید، شما مسئولید، شما ضامنید، شما پاسخگو هستید برای که این چنین افرادی مجازات هایی در نظام کیفری و نظام حقوقی اسلام پیش بینی شده که بازدارنده باشه، ترهیبی باشه که کسی سراغش نره. پس اصل ارزیابی شدید مجازه، ولی خب مقید به قیودی است، نباید به اونجا منجر بشه. نکته 20 این بود که نکته آخری که من امروز نوشتم که تقریبا آرام آرام وقت ما هم به سر میاد، یه شخص حقیقی یا حقوقی ضامن است. این سؤاله، سازمان ضامنه یا این فرد رئیس ارزیاب؟ ممکنه او بگیم من به تکلیف عمل کردم، من طبق سیستم عمل کردم، من که ضامن نیستم، یک سازمان حاکمه. و اگه سازمان حاکم شد یه جوره که باید جبران بکنه ضایعات رو و آسیب هایی که وارد کرده، جوانهی یا جوارهی شدید، یا هر دو مسئولن. این خودش یک مسئله است که ما باید این رو در یک تحت عنوان مسئله فرعی که تفریع شده، این رو مثلا مورد بررسی قرار بدیم. و اینکه سازمان باید دیه پرداخت کنه یا شخص ارزیاب به عنوان اینکه تخلف شرط کرده، این هم برای خودش یک نکته است. تا میاد 21 برخی از موارد فوق سوالاتی هستند که باید پاسخ اونها رو از ادله شرعیه داشته باشیم که در نوبت‌های بعد خواهیم داشت. حالا نکته‌ای که هست، امروز چون روز عرفه هست، ما از خدا می‌خوایم که عرفنی نفسک، خودت رو به ما بشناسان، دل علی ذاتهی به ذاته، او خودش رو معرفی میکنه، شهد الله انه لا اله الا هو، آیه 18 آل عمران، خودش شهادت میده که من یکی هستم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، بعد این نظمی که ایجاد کرده، کارهایی که کرده داله بر اینه که او وجود داره، تدل علی انه واحد، فی کل شیء له آیتون. پس این معرفت رو ما میخواییم که از مصنوعات و مخلوقات الهی پی میبریم به وحدانیت و ربانیت و رحمانیت و رازقیت و بعد وقتی که او رو شناختیم خلفای او رو میشناسیم، عرفنی رسولک و بعد عرفنی حجتک، ائمه رو میشناسیم. از خدا شروع میکنیم، خدا شناسی، رسول شناسی، حجت شناسی. و عرفه یک دشت معرفت در عرفات، عرفات دشت عرفه است، دشت معرفت که ما بایستی از طریق او وارد مباحث بشیم. و در عرفه ما با یکدیگر رو دعا کنیم، اول دیگران رو دعا کنیم بعد خودمون رو. بعضی اصلا خودشون رو فراموش میکنن. و در امروز نباید از کسی دیگه برخواست کرد. روز عرفه که از کسی درخواست نمی کنن، از خدا درخواست می کنن. اون جبل الرحمه اونجاست، یعنی علامت رحمت اونجاست که بهش میگن جبل الرحمه اونجاست. و در دعای عرفه، بعضی ها الان در کربلا هستند دعای عرفه میخونند، حجاج دیروز دعای عرفه خوندند، در حجاز خوندند، در مکه خوندند، در سرزمین های مقدس. اینا تأثیرات وضعیه داره و آثار وضعیه داره توی جان انسان، تو جهان انسان، تو جانان انسان. اینا هم اثر داره و انسان رو متحول میکنه. ما به معرفت زنده هستیم. گفتش که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. پس حسن هدف خلقت معرفته و در عرفه مواد معرفت. حتی اون زمین یه خاصیتی داره که مغناطیسی داره، شرایطی داره، یه بوته ایست، یه هیته ایست که انسان رو دچار معرفت میکنه، شناخت انسان رو، حجاب ها میره کنار. و دعای عرفه سیغلیست که زده میشه، حجاب خرق میشه، حجاب نورانی، حجاب ظلمانی. و تصل الی معدن العظمه، میرسیم به معدن عظمت. لذا امروز باید خوب گرفت، دعای عرفه باید خوند. حسین ابن علی علیه السلام ایستاده میخوندن، عرق میریختن و عشق میریختن و میخوندند. این نشانه اینه که یک فرد مجاهدی که در کربلا باید بره در عرفه دعا میخونه. و یادی از مسلم ابن عقیل بکنیم، یادی از هانی ابن عروه بکنیم، مخصوصا امسال که پس که قطع شد، درست؟
صدا قطع شد،
صدای اومد دیگه. خب دیگه حالا بحثای ما انجام شد دیگه. صلی الله علی محمد و آل محمد. یادی از امسال هفته تیر با بهشتی و مسلم یکی شده، یاد همه میافتیم. همطور که نقشی که مسلم داشت نسبت به حسین، بهشتی داشت نسبت به امام خمینی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.